گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وداع مردم زاهدان با شهدای قشاشات روز جمعه. در مراسمی مردم شهید پرور زاهدان با شهدای جنایات تروریستی زاهدان وداع کردند. بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور، در حادثه تروریستی زاهدان 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران به شهادت رسیدند.
وداع مردم شهید پرور زاهدان با پیکر شهدای اغتشاشات اخیر. سید حمیدرضا هاشمی به همراه 3 تن از همرزمانش در درگیری‌های به شهادت رسیدند.
شهید بزرگوار آرزوش این بود که به عنوان یک بسیجی، به عنوان یک جهادگر، به عنوان یک پاسدار برای برقراری امنیت و نظم، برای جلوگیری از اغتشاش در صحنه حضور پیدا می‌کنه و مورد خصم خائنین نظام قرار می‌گیره.
این شهدا نشان دهنده وحدت و همدلی در ایجاد امنیت بودند.
شهید ما 12 ساله که در امنیت قرارگاه قدس به خدمت مشغول بوده، چون همیشه جزو بهترین نیروها بوده که تو منطقه. و شهید ما متوجه شدن که اغتشاشگران دارن به اموال عمومی آسیب میرسونن، رفته بودن که صحبت داشته باشن که بابا اینا اموال عمومی هستن، چرا شما داری آسیب میرسونی؟ چند نفر صدا کردن که اینا خودشون بسیجی هستن و خودشون مامورن که شهید رو به شهادت رسوندن.
هر چی بهش میگفتم بابا چشم، هر چی میخوای چشم.
پسر من ازش راضی هستم، خوب بود پسرم. اینا همش دشمنن، این کارا رو میکنن، بچه‌های ما رو شهید میکنن، دشمنای باید اینا مجازات بشن.
جانفشانی پاسدار شهید حمیدرضا هاشمی و همرزمانش نشان می‌دهد ملت ما هوشیارتر و آگاه‌تر از همیشه در برابر توطئه دشمنان ایستادند و اجازه نخواهند داد در اتحاد مردم این استان خللی ایجاد شود.
شهرکی خبرگزاری صدا و سیما زاهدان.
خاطر نشان می شود روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور در اطلاعیه اعلام کرد با شهادت یکی دیگر از بسیجیان طرح امنیت، تعداد شهدای حادثه تروریستی زاهدان به 5 نفر رسید. تردد حدود 4 میلیون زائر از مرز مهران. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان ایلام از تردد 3,957,000 زائر از طریق مرز بین المللی مهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد. وی افزود در این مدت 457,000 نفر از اتباع خارجی از طریق مرز مهران تردد کردند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان ایلام با بیان اینکه بیشترین تردد زائران از مرز مهران در ایام اربعین انجام شده یادآور شد، این مدت 3,120,000 ایرانی و خارجی از مرز زمینی مهران به کشور عراق سفر کردند. در ایام اربعین امسال بیش از 70% زائران اربعین از مرز مهران تردد کردند. سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران و جامعت الزهرا با پیام حضرت آیت الله سبحانی از مراجع تقلید آغاز شد. در حال حاضر 120,000 خواهر طلبه در 647 مدرسه علمیه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.
آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمی خواهران و جامعت الزهرا همزمان با سراسر کشور در قم برگزار شد.
من دغدغم یادگیری مسائل دینی بود که خودم یاد بگیرم و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم بتونم به همسن‌وسالای خودم و کسای دیگه اینو آموزش بدم.
در سال تحصیلی جدید 7500 طلبه جدید الفروج در مدارس حوزه علمی خواهران و جامعت الزهرا تحصیل در سطح 2 را آغاز می‌کنند.
در حوزه های علمی خواهران 467 تا مدرسه در سراسر کشور داریم. علاوه بر اینها جامعت الزهرا که یه مجموعه بسیار عظیمی است که استقرار در قم داره و طلبه‌هایی که از سراسر کشور وارد جامعت الزهرا میشن، مجموعاً طلاب در حال تحصیل در همه حوزه‌های علمی خواهران و جامعت الزهرا بالغ بر 120 هزار طلبه الان شاغل به تحصیل هستند.
این تعداد طلبه با حضور 10,000 استاد تحصیل در مقاطع مختلف را آغاز می‌کنند.
با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از 10,000 طلبه جدید الورود در سه سطح 2، 3 و 4 مشغول به تحصیل می‌شوند. احمدی خبرگزاری صدا و سیما او.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه از اجرای طرح تربیتی امین در 20,000 مدرسه خبر داد. حجت الاسلام ملا نوری افسود در این طرح 22 شاخص بر اساس مبانی قرآنی و روایی در نظر گرفته شده که اگر این شاخص‌ها توسط مربیان در دانش آموزان نهادینه شود، طرح تحول سند بنیادین آموزش و پرورش محقق خواهد شد. مراسم افتتاحیه طرح ملی مدارس امین فردا در قم برگزار می‌شود.
همایش افتتاحیه اجرای طرح در استان قم انشاءالله در 11 مهر ماه در سالن بیداری اسلامی جامعت الزهرا برگزار میشه با مشارکت مربیان مدارس امین و مدیران مدارس آموزش پرورش استان قم و همزمان در سطح کشور هم عزیزانمون استفاده میکنند. در این همایش مدیر محترم حوزه های علمیه اصول و سیاست ها و برنامه های کلان حوزه رو انشالله تشریح خواهند. طرح تربیتی امین امسال در حدود 20,000 مدرسه در سطح کشور خواهران و برادران اجرا میشه با مشارکت مبلغان خواهر و مبلغان برادر در سطح کشور.
ورود حدود 6,500,000 زائر در ایام دهه پایانی ماه صفر به مشهد الرضا. در دهه پایانی ماه صفر امسال از 26 شهریور تا 7 مهر ماه در مجموع 6,404,000 زائر وارد مشهد شدند. معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی از افزایش 25% ورودی زائران نسبت به سال 98 خبر داد و افزود در دهه پایانی ماه صفر سال 98 و قبل از شیوع ویروس کرونا 5,100,000 زائر در این ایام به مشهد مشرف شدند. معجزه اذان شهید ابراهیم هادی. شهید ابراهیم هادی یکی از شهدای مؤذن در دوران دفاع مقدس بود که صدای اذانش در جبهه ها خاطره ساز شد. در قطعه 26 گلزار شهدای بهشت زهرا یاد بودی است که خیلی ها با دیدن عکس صاحب آن و عنوان شهید گمنام که روی سنگ مزار نوشته شده میروند و زائر شهید مفقود الاثر ابراهیم هادی میشوند. البته این شهید برای جوانهایی که کتاب سلام بر ابراهیم را خواندند حال هوای دیگری دارد.
دمدمای صبح حوالی سر پل زهاب 10 نفر از نیروهای بسی خودشان را تسلیم ایرانی ها کردند. آقا مرتضی از روزهای جنگ تعریف می کند، روایتی که شاید خیلی با حساب و کتاب روزگار جور در نمی آید.
یعنی راقی هم گفت اون اذانی که یکی از شما گفت، بعد از اون من تصمیم گرفتیم که بیایم از تسلیمش.
بعد از 2-3 روز که در خط مقدم مهمان رزمنده ها بودن، قرار شد به پشت جبهه منتقل شوند.
گریه میکردم و نمیریم، ما اینجا اصله بده، ما با علیه خود بحثی ها بجنگیم.
محور تنگاب، شهریور سال 61. آقا ابراهیم طبق مرامی که داشت شروع کرد به اذان گفتن.
اونجا هم با زهر 3 تا از نیروهای عراقی به همون شیوهی که رو منطقه قراویزان اومدن اسیر شدن، همون جوری دوباره اومدن. از اون رو آدم طرف مقاله به اصطلاح خودم حال میشد، اشو کرد.
اذان آقای ابراهیم در عملیات‌های مختلف هادی عراقی ها شده بود. اوایل جنگ بود. ابراهیم هادی معلم مدرسه بود. آن روزها 23 سال داشت. مؤذن بود و گاهی هم مداحی می‌کرد. مثل خیلی های دیگر راهی جبهه شد. آقای پارساییان همرزم و دوست صمیمی آقا هادی آن روزها 16 سال داشت. 6 سالی کوچکتر از ابراهیم.
اونی که بودم و دیدم بالای مثلا میتونم بگم با از اون که آقای برانگو برای تا 100 تا بلکه بیشتر عراقی ها اومدن خوششون تصمیم کردن.
بهمن سال 61، عملیات ولفجر مقدماتی.
عملیات لو رفت.
عراقی ها رزمنده های ایرانی را محاصره کرده بودند.
اگر میخواست از اون کانال کومل ابرام بیاد بیرون، من بهت میگم برای ابرام مثل آب خوردن بود.
اما نیامد.
چرا نیامد؟ برای اینکه بتونه اونجا کمک کنه. کسی از اون کانال عرض کردم نمیتونست زنده بیاد بیرون.
آقا ابراهیم در کانال با بچه های گردان کمیل و هنزل مان و دیگر کسی او را ندید. خانواده به احترام خواستش آزمایش دی ان ای ندادند تا همانطور که میخواست گمنام بماند.
حالا 40 سال از آن روزها گذشته و امروز عکس های شهدای مؤذن اینجا در موزه شهدا جمع شده است. قاب عکس هایی که در دل هر کدام ابراهیم هادی ها جا دارند. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. حاجی ایرانی که در عربستان بازداشت شده بود آزاد شد. وزرای خارجه عراق و عمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان خبر آزادی حاجی بازداشت شده ایرانی در عربستان را اعلام کردند. وزیر امور خارجه کشورمان هم از تلاش وزرای خارجه عراق و عمان قدردانی کرد. خلیل دردمند حاجی ایرانی در مناسک حج امسال به دلیل عکس انداختن در کعبه با تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دست نیروهای سعودی بازداشت و زندانی شده بود. پیشنویس مجوز راه اندازی مدارس قرآن حفظ محور تهیه شد. مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان می توانند با حضور در این مدارس بدون بازماندن از تحصیل به حفظ قرآن بپردازند. آقای باقری به فعالیت 760 مرکز دارالقرآن تحت نظارت آموزش و پرورش در کشور اشاره کرد و افزود فعالیت این مراکز فوق برنامه است و 50% فعالیت این مراکز در سال تحصیلی جدید به حفظ اختصاص پیدا می کند.
دوستان هم توی سازمان مدارس غیر دولتی اخیرا ما یک درخواست ازشون کردیم که مجوز راه اندازی مدارس غیر دولتی حفظ محور رو هم تدوین کنن، هم ابلاغ کنن. استقبال کردن. ما با انشالله این مجوز رو بتونیم بگیریم که داره کارش انجام میشه. پیشنویس شما آماده شده، تدوین شده، دوستان رو بررسی بکنن. این مجوز داده بشه، همه اینهایی که دارن مدرسه حفظ دارن زدن و شبان روزی کار میکنن یا حتی دورای 3 ساله کار میکنن، این مجوزها که صادر بشه اونا میتونن بیان مجوز مدرسه غیر دولتی بگیرن و همین کارشون رو انجام بدن. یعنی دیگه دانشجو از تحصیل نمیمونه. الان تو مدرسه شبانه حفظ 1 سال بچه‌ها از تحصیل میگیرن، مرخصی میگیرن، ولی این مجوزها ان شاء الله داده بشه، همه اینهایی دارن کار میکنن میتونن بیان مجوز غیر دولتی بگیرن. ضمن اینکه متقاضیان زیاد داریم برای این مورد که بیان مجوز بگیرن. حالا این کاری که مدرسه غیر دولتی داره انجام میده، ما اخیرا هم شیوه‌نامه‌ای تنظیم و ارسال کردیم به استان‌ها که مدارس قرآنی که حدود 1300-1400 تا تو کشور فعال هستن، ما همین 2 هفته گذشته یک شیوه‌نامه‌ای تنظیم کردیم ارسال کردیم که به این مدارس اجازه دادیم تغییر رویکرد بدهند، بشن حفظ محور.
نشست رئیس، دبیر و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر با دبیر و معاونان شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این ستاد برگزار شد. آیت الله صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست با اشاره به آیات قرآن و روایات امر به معروف و نهی از منکر را از شروط نصرت الهی برشمرد و از کم مهری برخی مسئولان نسبت به این ستاد گلایه کرد. معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن از برگزاری 17 نشست تخصصی شورای عالی قرآن در بهمن امسال با موضوع مهندسی تلاوت خبر داد. آقای میرزا جانی گفت پژوهشگران و صاحب نظران قرآنی تا پایان آذر فرصت دارند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را به شورای عالی قرآن ارسال کنند. مراسم اختتامیه کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی علیه السلام با عنوان حدیث حسن فردا در کرج برگزار می شود. در این مراسم که در آستان مقدس امامزاده حسن علیه السلام برگزار خواهد شد، افراد برتر معرفی و تجلیل می شود. به آگاهی تان می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:56 است. از توجه و همراهی شما سپاس گذارم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
الله الله پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الله اکبر.
روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
خواستم در مورد حد ترخص برایم توضیح دهیم. آیا با دیدن تابلوی حد ترخص میشه روزه را افطار کرد، یا باید 22.5 کیلومتر راه برویم و بعد روزه را افطار کنیم؟ خواهشمند است در این مورد توضیح بدیم. من مقلد آقای خامنه‌ای هستم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
کسی که قصد داره مسافت شرعی رو حتما بره. مسافت شرعی 41 کیلومتره که مثلا 20 کیلومتر و 500 متر بره و 20 کیلومتر و 500 متر هم برگرده، این حداقلشه. کسی که قصد داره این مقدار یا بیش از این مقدار رو بره، زمانی که اونقدر از شهر دور شد که از آخرین خانه های شهر اگر کسی رو پشت بامش بدون بلنگو اذان بگه، دیگه صدای اذان شنیده نمیشه. به این مقدار اگر از شهر دور شد، اینو میگن حد ترخص. در اینجا دیگه احکام مسافر بار میشه، دیگه میتونه روزه رو افطار کنه، نماز خود بخونه، شکسته است و احکام مسافر از اینجا به بعد دیگه هست. حالا این مقداری که صدای اذان شنیده نشه، آیون موضوع شناسی رفتن موضوع شناسی کردن، میگن اگر از پشت بام آخرین خانه های شهر به صورت هوایی، چون صدا مستقیم میره، همون مسافت مستقیم را اگر حساب کنیم، 1350 متر که از آخرین خانه شهر ما هواییش و این مقدار دور بشیم، دیگه صدای اذان شنیده نمیشه. بنابراین اگر هوایی رو حساب کنیم، آخرین خانه شهر رو حساب کنیم، 1350 متر هوایی که ازش دور شدیم، حالا احتیاط کنیم مثلا یه مقداری بیشتر، اونجا دیگه احکام سفر بار میشه، البته به شرط اینکه قصد داشته باشیم مسافت شرعی رو بریم، یعنی 20.5 کیلومتر حداقل بریم و برگردیم که این 41 کیلومتر پر بشه. اگر کمتر از این بخوایم بریم، در این جایی که حد ترخصه اصلا مسافر نیستیم. اما اگر بخوایم مسافت شرعی بریم، از این مقدار حد ترخص به بعد احکام سفر بر انسان بار میشه.
یه سوال از برنامه زمزم احکام داشتم. توی نماز جماعت من شرکت کردم، امام جماعت بعد از تشهد رکعت آخر که سلامش به عجل فرجهان میگفتن. من از یه جا استفسار کردم، گفتن که این هم نماز رو باطل میکنه و هم من دیگه مجاز نیستم به ایشون اقتدا بکنم. میخواستم نظر مقام معظم رهبری رو در این باره بفرمایید. ممنون.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
گفتن ذکر و عجل فرجهم اگر به قصد دعا باشه نه به قصد جزئی از نماز، حتی در تشهد آخر و بعد از صلوات در تشهد هم اشکال ایجاد نمیکنه. اونی که اشکال ایجاد میکنه اینه که کسی در این تشهد وقتی صلوات رو فرستاد که جزء تشهده و عجل فرجهم را به قصد تشهد بگه. اگر به قصد تشهد بگه نماز اشکال پیدا میکنه، ولی اگر شما نمیدونید امام جماعت این و عجل فرجهم رو به قصد دعا میگه یا به قصد ادامه تشهد و جزی از نماز، وقتی شما نمیدونید اقتدا کردن شما اشکالی نداره.
میخوام نماز شب بخونم، به نیت نماز شب وضو گرفتم، آیا میتونم با همان وضو نماز صبح رو بخونم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
یکی از برکات با وضو بودن طبق روایات ما طولانی شدن عمره. وضوعی که شما گرفتید نماز شب را خوندید، اگر باطل نشده باشه خواندن نماز صبح، قرآن، دعا یا حتی اگر تا اذان ظهر وضوع باقی باشه و باطل نشه، میتونید هر کاری که نیاز به وضوع داره انجام بدید و وضوع شما صحیح. الله
الله. شنوندهی نوشته: من متوجه نبودم و وقتی که از هتل خارج می شدم ملحفه هتل را جمع کردم و با وسایلم با خودم آوردم. الان وظیفه من در این باره چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، هرگاه وسیله‌ای از هتل، مسافرخانه یا جایی پیش شما بمونه، دو تا راه شما دارید. راه اول اینه که زنگ بزنید. اگر اون صاحب هتل اجازه داد، گویا حالا شما یه مثلا رواندازی، قاشقی، چنگالی، ملحفه‌ای را اشتباهاً بردید، برای خودتون باشه، استفاده کنید. اجازه میده. اون مالک اصلی یا صاحب اجازه بده، اشکالی نداره. اگر دسترسی ندارید یا اجازه نداد، این را باید اولین فرصتی که انشالله به اون مکان مسافرت میرید این را ببرید و به اونها تحویل بدید. بدون اجازه اونها استفاده شما، یا اینکه بخواید به فقیری بدید یا بدید دیگران استفاده کنن، صحیح نیست. خودتون میرید یا دیگری میره، بدید این پارچه‌ای که اشتباهاً همراه شما اومده به همون هتل برگردونه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای گوشت قربانی عید قربان میشه اون کسی قربانی میده از گوشتش هم خودش استفاده کنه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
اگه اون شخصی که قربانی میده حاجیه و قربانی حجش رو انجام میده، سزاوار گوشت قربانی رو سه قسمت بکنه. یه قسمتش رو برای خودش برداره، یه قسمتش رو در راه خدا به نیازمندان صدقه بده و قسمت سوم رو به دوستان و مؤمنین هدیه بده. البته دادن بخشی از گوشت قربانی به فقیر واجبه، اما خوردن چیزی از اون بر خودش واجب نیست، هرچند موافق احتیاط. اما اگر قربانی واجب نیست بلکه قربانی مستحبه، بله خودش هم میتونه از این گوشت استفاده بکنه. فقط در مسئله عقیقه که برای سلامتی فرزند گوسفندی ذبح میشه اونجا مستحبه که پدر و مادر از گوشت عقیقه استفاده نکنن.
دو سوال شرعی از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. اگر فرش یا مبل نجس شده باشد ولی خوش باشد، وقتی که بر روی آن میشینیم لباسمان نجس میشود؟ و یا برعکس، در صورتی که لباس نجس باشد ولی خوش باشد، وقتی که بر روی فرش یا مبل مینشینیم نجس میشوند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال.
به طور کلی اگه چیز پاکی به عنوان مثال لباس با چیز نجسی مثلا مبل ملاقات بکنه و یکی از اون دوتا رطوبت داشته باشه، چیز پاک نجس میشه. اما اگه هر دو خشک باشن یا رطوبت به قدری کم باشه که به دیگری سرایت نکنه، چیز پاک نجس نمیشه.
من زن 70 ساله هستم، درآمدی ندارم، ولی از بچه هم یه مقدار پولی در از ما مثلا 200-300 تومان هر خرج به من میدن یا خرج اضافه که میکنم، بقیه که مونده الان تقریبا 1,000,000 اینطور هست. این خمس داره، درآمدی از خود آدم از بچه هم به من میرسه. میخوام این خمس داره، لطفا برای من روشن کنید. ازتون ممنون میشم. با تشکر، خدا حافظ شما.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند بشنوید.
بالاخره این مبلغی رو که شما هزینه نکردید و مونده، این مبلغ رو باید خمسش رو پرداخت بکنید چون هزینه نشده. اگر هزینه میکردید، چیزی تهیه میکردید، بله، اما هزینه نکردید، این پول مونده، خمسش رو باید پرداخت کنید.
الله الله. آیا مجازیم در یکی دو تا مسئله شرعی از مجتهد دیگری غیر از مرجع تقلیدمان تقلید کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره یادآور شوید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اگر اون مجتهد دیگر فتوایش در اون مسئله مطابق احتیاطه، اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام احکام. درباره نماز و روزه قضای پدر و مادر که بر عهده پسر بزرگ گذاشته شده، آیا مزیتی هم پسر بزرگتر نسبت به دیگر وراث از لحاظ مادی و معنوی براش در نظر گرفته شده یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
یکی از وظایفی که خداوند متعال بر عهده پسر بزرگتر گذاشته اینه که نماز و روزه قضایی که از پدر و مادر هست وظیفه داشتن اونو انجام بدن رو باید پسر بزرگتر انجام بده. اما در مقابل این چی؟ خب یه سری اجرهای معنوی هست، یه سری حقوق معنوی هست که در همین زمان مرگ خب فقها نوشتن. یه سری بر بحث خود ارث هم یه سری نکات گفته شده. مثلا گفته شده که قرآن، کتابها، انگشتر، سلاح، لباسهایی که شخص پدر مثلا این رو خریده و پوشیده یا اصلا میخواسته که بپوشه، این لباس ها همه مال پسر بزرگتر هست. بنابراین یه سری حقوق هم برای پسر بزرگتر قرار داده شده. البته اگر انگشتر چند تا شد، اگر قرآن چند تا شد، بنابر احتیاط در بیش از یکی باید با بقیه ورثه مصالحه صورت بگیره. به هر حال یه حق فل جمله‌ای برای پسر بزرگتر قرار داده شده، اما به این معنا نیست که این به خاطر همین حق دقیقاً پسر بزرگتر باید نماز و روزه رو به جا بیاره و چه بسا اصلا اینا قابل مقایسه نباشن. حکمت بعضی از امور شاید به نحو جزئی یه سری امور باشه، اما دلیل اصلی مسئله رو ائمه اطهار علیهم السلام باید اعلام کنن.
الله الله. آیا مجازیم بدون وضوء هر نوع ذکری رو بر زبان جاری کنیم؟ مثلا ذکر ایام هفته، صلوات و اذکار دیگر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در پاسخ گفتند:
ما در روایات داریم که وضو